منت خدای را عز و جل، اطاعتش موجب و قربت است و به شکران درش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است، چون باز می آید مفرح ذات. پس در هر نفس دو نعمت موجود است و هر نعمت شکری واجب. اعمل آل داوودی شکرن و قلیلا من عبادی شکور، بنده همان به که ز تقصیر خیش عود به درگاه خدای آورد و نسزاوار خداوندی اش کس نتواند که به جای آورد. باران رحمت بی حسابش همه را رسیده، خان نعمت بی دریغش همه جا کشیده. پرده ناموس بندگان به گناه فاحش ندارد و وظیفه روزی به خطای منکر نبرد. ای کریمی که از خزانه غیب گبر ترسا وظیفه خود داری، دوستان را کجا میکنی محروم؟ تو که با دشمنان این نظر داری. ابر باد ماه خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به قفلت نخوری. همه از بهر تو سرگشته و فرمان بردار. شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. سلام، امیدوارم حال دوستان خوب باشه و خیلی خوشحالم که امشب در خدمت شما هستیم با بحث بازاریابی شبکه‌ای و ضرورت‌ها. و خیلی ممنونم از جناب پروفسور اماد با درس‌های بسیار شایان توجهی که به بنده دادن و امیدوارم که همواره سالم باشن و همواره ما ایشون رو ببینیم. در خصوص بازاریابی شبکه‌ای ما که خب در ابتدا باید به تاریخش بپردازیم. بعد از اینکه حالا تاریخش کمی مرور کردیم، مزیت‌هاش رو بگیم. در دو تا بحث جدا قصد داریم مشتری رو تعریف کنیم. در بحث بعد از اون برندسازی رو میخوام یه تعریفی ازش بکنم. میپردازیم به واقعیت‌های بازاریابی شبکه‌ای که باید بدونیم و داشته باشیم و به ارکان واجب این سیستم میپردازیم. بعضی از نیازها رو باید ببینیم، بهش بپردازیم. تفاوت شرکت‌های هرمی و شرکت‌های بازاریابی مبتنی بر بازاریابی شبکه‌ای رو بهش میپردازیم و بحثای دیگه ای که بیشتر نگاه آماری داره. در خدمت شما هستم. در بحث تاریخچه بازاریابی شبکه‌ای باید عنوان کنیم که این سیستم تقریبا در تاریخ کهن وجود داشته. زمانی که کاروانیان بازرگانان جنسشون رو به کاروانیان می سپردند و شهرهای مختلف رو طی می کردن که اون کاروانی بیاره داخل یه شهر دیگه ای و اون جنس رو واگذار کنه به کسی دیگه ای، در ازاش چیزی بگیره و سهم خودش رو برداره و نهایتاً پول رو به نفر قبلی یا بازرگان برگردونن. قبل از ظهور تبلیغات این سیستم وجود داشته. یعنی قبل از اینکه تبلیغ به معنای واقعی بخواد شکل بگیره این سیستم وجود داشته. به شکلی که در 1860 شرکت ماربورو افرادی رو استخدام میکنه و این افراد شهر به شهر، منطقه به منطقه مراجعه میکردن، میفروختن. اون افراد خریدار دوباره این حجم رو دریافت میکردن، به کسای دیگه میفروختن. در 1868 شرکت پزشکی برای فروش داروهایی که ریشه گیاهی داشته این سیستم رو پیاده کرده. در 1886 کوکاکولا بعد از حالا فرموله که فرمول طلایی که کشف کردن و تونستن رو گذار بکنن به شرکت کوکاکولا، به همین شکل به اصطلاح تحت سیستم بازاریابی شبکه‌ای فعالیت میکرده. در 1890 ات دیوید مک‌کنل بعد از اینکه حالا اون سقوط وال استریت اتفاق افتاد، به سیستم بازاریابی شبکه‌ای شیشه های عطر رو واگذار میکردن به افراد بعد از فروش پوشان تا خودشون رو برداشت میکردن. در 1931 لوازم خانگی استنلی این کار انجام میداده و در 1937 شرکت آوین که هنوز هم این شرکت فعاله و داره کار میکنه و برند های دیگه ای که قدمت نسبتا زیادی دارن و تو این سیستم دارن کار میکنن.
بپردازیم به بحث مزیت ها و امتیاز هایی که این سیستم داره، که اختلاف نظر بین دوستان و دانشمندان علم بازاریابی وجود داره که حالا این سیستم چه مزیت های مثبتی داره و چه مزراتی میتونه داشته باشه در دنیا. اما واقعیت اینه که این سیستم امتیازهای زیادی داره. یکی از بزرگترین امتیازاتش اینه که هزینه توزیع و هزینه تبلیغ تقریبا صفره. یعنی برای سازمان که تو این سیستم داره حرکت میکنه به هیچ عنوان هزینه تبلیغ و هزینه توزیع معنایی نداره، به دلیل اینکه خب توزیع کننده یا همون کسی که حالا فعالیت میکنه در این سیستم خودش بحث توزیع رو انجام میده و تبلیغ هم نیاز نداره، چون اصلا بر پایه تبلیغات دهان به دهان یا فیس تو فیس داره انجام میشه. پس یکی از بزرگترین امتیازاش اینه که هزینه توزیع نداره. الان توی شرکت های پخش هزینه توزیع گاهی وقتا تا 35% قیمت تمام شده لحاظ میشه به خاطر حالا مسائلی که وجود داره. در این سیستم هزینه توزیع تقریبا صفره و همچنین هزینه تبلیغ. یکی از بزرگترین محاسن این سیستم اینه که هدف بلند مدت استراتژیک نیاز داره. یعنی شما باید بدونید که کسی که میاد تو این سیستم فعالیت میکنه سال آینده باید به چه نقطه‌ای برسه، سال آیندهش به چه نقطه‌ای برسه، تا 5 سال آیندهش باید به چه نقطه‌ای برسه و باید روشن باشه در ابتدا. برای همین هم از این سیستم استفاده میکنن زمانی که میخوان نیرو جذب کنن، میگن آقا اگر شما به این شکل حرکت بکنی و این مقدار فعالیت بکنی این مدت دیگه این مقدار درآمد پیدا میکنی. پس این هدف بلند مدت استراتژیک داره. سرعت بسیار مناسبی داره، بالاترین حد توسعه در کمترین زمان. یعنی شما تعداد افرادی که جذب میکنید برای این سیستم باعث میشه هر کدومشون یه رکن سازمان فروش شما بشن و توسعه بسیار مناسبی خواهد داشت. یکی از بزرگترین محاسنش اینه که تلاش مستمر و زیادی میخواد. یعنی نیرو تمام تمرکز و تمام زمان و تمام وجود خودش رو باید درگیر این سیستم بکنه. یک مدل خیلی مناسبه برای درآمد باقی مانده در آینده. حالا در دنیا برای بحث بازنشستگی چالش وجود داره و همه نگرانن از آینده، که در ایران هم همینطوره. حالا برای همین هم خیلی وقتا شنیده میشه که سازمان تأمین اجتماعی مثلا شما عضو هستی یا نیستی، به خاطر این نگرانی از آینده هستیه. یه مدل خیلی مناسبیه برای در خدمت در آینده. یکی از بزرگترین حسنه دیگه اینه که زمان بیشتر از 24 ساعت میشه. شما اگر در یک سازمانی که داری فعالیت میکنی 100% زمان 5 نفر رو بگیری به یه عددی میرسی، ولی اگر 5% زمان 100 نفر رو بگیری عددت 5 برابر میشه. پس بنابراین خیلی وقتا از این استراتژی استفاده میشه که میگن آقا 5% زمان تو برای ما بذار، برای این کار بذار و نهایتا به بازخورد مناسب خودت میرسی به خاطر اون نگاه جمعی و روحیه کاری که داره. سیستم کاملا نوآورانه است، دچار تغییرات خیلی زیادی میشه در طول زمان و شده جایگاه ها خلاهاش پیدا میشه و این خلاها به روش های مختلف و مدل های گوناگون در سازمان ها گرفته میشه. سیستم آموزش پذیریه، یکی از بزرگترین محاسنشه. بر پایه آموزش و سازمان های یادگیرنده داره حرکت میکنه و خیلی این میتونه تو بحث رشد و توسعه مهم باشه. قابلیت تیم ورک داره، کار گروهی داره. یعنی شما اساس کارتون باید تیم ورک بشه، یعنی به شکلی کار بکنید که همه با هم باید کار بکنن، همه باید به هم کمک بکنن و در راستای موفقیت همه با هم قدم بردارن. دیگر مزیتش کاربرد روانشناسی داشتنشه، که کسی که میاد توی سیستم حرکت میکنه قطعا بعد از یه مدتی یک سلسله تجربه های روانشناسی دستش میاد. خب ارتباط گراست، برونگرایی و تجمیع حواس رو نیاز داره، بسیار برخوردی و چالشیه و این برخوردی و چالشی بودنش باعث خلاقیت و تحرک فرد میشه. مطالعه مداره کاملا، کسی که تو این سیستم حرکت میکنه باید مطالعه داشته باشه. و دیگر حسنش اینه که در خدمات هم قابل تعمیمه، یعنی شما حتما نباید محصول یا پروداکت داشته باشید، میتونی خدمات هم ارائه بدی، یا اصلا انتنگیبلس ها رو برگزار بکنی، یعنی غیر قابل لمس ها رو، مثل فروش بیمه، مثل مشارکت در صنایع مختلف نظیر گردشگری، و میتونه کارهای خیلی خوبی داشته باشه. دیگر حسش اینه که نیاز به دفتر و سرمایه گذاری برای ساختار اداری نداره، از داخل منزل هم میشه انجام بده. و اصلا سیستم برون سپاری یکی از محاسن این سیستم بازاریابی شبکه‌ای هستش. خب دورکاری داخلش کاملا میسر هستش و فعالیت آنلاین میشه انجام داد، اما 0.7% 0.7% از کل تجارت اروپا رو در حال حاضر به خودش اختصاص داده. من خوشحال میشم اگه سوالی هست یا نکته ای تا اینجا بود دریافت کنم. همینک میخوام یه پرسشی از دوستان داشته باشم که به نظر شما تعریف مشتری چیه؟ و با توجه به حالا محدودیت زمان، من زمان کوتاهی رو برای پاسخ این سوال در نظر میگیرم که به نظر شما مشتری کیست و چیست؟ این اگه بهم جواب بدید برای بقیه راه میتونه کمکمون بکنه، ضمن اینکه دوست دارم دوستان هم مشارکت داشته باشن. من خیلی ممنونم از جناب طالب زاده با پاسخی که دادند. خب میدونید تعاریف بسیار زیادی تو دنیا مطرح شده برای مشتری، ولی کامل ترین و درست ترینش اینه: مشتری یعنی هر کسی که به هر طریقی با شما و با سازمان شما در ارتباط هست. یعنی شما به هر شکلی که با هر کسی در ارتباط هستید اون مشتری شماست. حال این مشتری میتونه با قوه پتانسیل باشه یا بالقوه باشه. پس بنابراین ما باید حواسمون باشه که وقتی در ارتباطات فروش و ارتباطات بازاریابی قرار میگیریم، باید بدونیم هر کسی که با ما حتی یک سلام علیکه عادی داره میتونه مشتری ما باشه. شاید همینک برای پرداخت پول به خدمات و محصول ما اقدامی انجام ندهد، ولی احتمال داره که در آینده این خرید رو از شما انجام بده. این یکی از بزرگترین مشکلات فروش و بازاریابیه که اساسا ما با هر کسی که برخورد میکنیم نمیدونیم ایشون مشتری هست یا نه، و تنها کسی رو که حالا مصرف میکنه یا خرید میکنه یا پول به ما پرداخت میکنه رو صرفا میپردازیم به اینکه این آدم میتونه مشتری ما باشه. اینجوری نیست. شما از درب منزل که میاد بیرون، همسایه شما وقتی با شما سلام میکنه، این میتونه مشتری شما بشه، چون میدونه که چی کار دارید میکنید، و اگر ندونه امکان داره در آینده از شما بپرسه. پس بنابراین یه بک‌گراند، یک ذهنیت مثبت همیشه باید در نگاه ارتباطی برای سازمانهای فروشمدار یا برای کلیه سازمانهایی که فعالیت تجاری میکنن باید وجود داشته باشه، که این ارتباطه امکان داره یه روزی به تبادل اقتصادی انجام بگیره. پس شما باید هر کسی که باهاش ارتباط دارید مشتری تلقی بکنید. خیلی وقتا میگن که سازمان هایی که تعداد بیشتری ارتباط دارند اینها سازمان های موفقی هستند، به خاطر اینکه مشتریانشون میتونه از دل این تفکر و این سیستم بیرون بیاد. ممنونم از شما. دقیقا همینطوره. با این تعریفی که انجام میشه همه مشتری هستن، چه از محصولات شما امروز خرید بکنن، پول به شما پرداخت کنن، چه پرداخت نکنن. و کلمه مشتریان احتمالی رو شما خیلی شنیدید، خیلی شنیدید، مشتریان احتمالی. یکی از مشکلات این که حالا بعضی از سازمان ها فروش کمتری دادن، به خاطر اینکه تمرکزشون بر مشتریان احتمالی نیست و نمیپردازن به مشتریان احتمالی. یه مقداری این بحثی که الان داریم، دو تا تعریفی که میخوام انجام بدم، امکان داره ما در بازاریابی شبکه یه خورده فاصله ایجاد بکنه، اما در تعریف وقتی ما به در واقع درک واقعیت موضوع برسیم، خیلی قشنگتر و راحت‌تر میتونه بقیه مباحث رو دنبال بکنیم. سوال بعدی که میخوام بپرسم و حالا برای پاسخش منتظر نمیمونم، بهتره که توضیح بدیم و ادامه بدیم این بحث رو، بحث برند سازیه. اصلا برند چیه و چه کاربردی داره؟ برند در کلمه به معنای نام تجاری است، که خب خیلی واضحه، همه میدونید برند یعنی نام تجاری، مارک. اما برند سازی چیه؟ برند سازی در یک کلمه یعنی جایگاه سازی، ایجاد جایگاه در ذهن مخاطب و تسخیر روح و روان مخاطب به معنی عام کلمه. جایگاه، باید تصور کنید که یک نقطه ای از ذهن شما، یک نقطه ای از درون شما اختصاص داده میشه به اون نام تجاری. حالا اون نام تجاری میتونه مال خودتون باشه، اسم شخصیتون باشه، میتونه اسم سازمانیتون باشه، میتونه اسم سازمانی مخاطبتون باشه. پس بنابراین برندسازی یعنی جایگاه سازی در ذهن بشریت. بعد از این تعریف میخوام بپردازیم، حالا این دوتا تعریف رو داشته باشید که در ادامه بحث احتمالاً بهش اشاره میکنیم. بعد از این تعریف میخوام بپردازیم به واقعیت های بازاریابی شبکه‌ای که باید بدانیم و به همراه داشته باشه. تصور بر این هستش که یک نفر میخواد فعالیت رو تو این سیستم شروع کنه، میخواد استارت این کار رو بزنه، که خب تو ایران هم جمعیتشون کم نیست، کسایی که تو این سیستم فعالیت میکنن و میخواهند که احتمالاً در این سیستم شروع به کار بکنم. و همه ما به نوعی یه روزی یه نقطه یه جایی پاسخگوی یک پرزنتور بودیم و روحیات آنها به یه شکل واقعی تو جامعه تکثیر شده. اول اینکه اگر میخواید تو این سیستم شروع به کار بکنید، آمادگی پذیرش داشته باشید، یعنی کاملا مهیا باشه شرایط روحی روانی و ساختار ذهنی شما برای پذیرفتن این سیستم. خوشبختانه این سیستم ها یک مدل خیلی قوی هستند برای کسانی که میخوان تو این سیستم وارد بشن، پذیرش رو براشون به شکل واقعی آموزش میدن. به صراحت عرض میکنم آموزش هایی که در سیستم های بازاریابی شبکه‌ای داده میشه بسیار آموزش های خوبیه، یعنی واقعا نکات مثبت رو تبادل میشه و کاربردی هم هست. یکی از نکاتی که باید کسی که تو این سیستم وارد میشه کاملا باهاش آشنا باشه اینه که نگاه متعصبانه بعد از ورود نداشته باشه. ما فرض رو برای میگیریم که یک بازاریابی میخواد تو این سیستم حرکت بکنه، خب لازمه که اول شیرازه محل سازمانی که داره رو بپردازه، بهش کاملا تحقیق بکنه، کاملا بررسی بکنه، شواهد و مدارکی که وجود داره رو ببینه، واقعیت های سازمان رو لمس بکنه. گاهی وقتا میان مثلا تعریف میکنن از سازمان خودشون به صورت بازاریابی شبکه‌ای، بعضا بعضی از این واقعیت هایی که تعریف میکنن واقعی نیست، حقیقت نداره. باید شمایی که میخوایی تو این سیستم وارد بشی این حقیقت رو جذبش بکنی، حقیقت رو درکش بکنی و با این به این باور برسی که سازمان X سازمان بسیار متناسب و مناسبیه برای کار کردن شما. که خب آیتم های خیلی زیادی هست برای بررسی این نکته: سابقه سازمان، محصول سازمان، فروش سازمان، پرداختی های سازمان، تمایل جامعه نسبت به خرید محصول از این سازمان، فرهنگ سازمان، تیم ورک سازمان و تمام این ارکانی رو که باید بپردازید بهش و فکر بکنید که این سازمان آیا میتونه تو این سیستم ها موفق بشه یا نه، اساسا موفق بوده یا نه. نه اینه که اول وارد بشید بعد بررسی بکنید. این اول وارد شدن و بعد بررسی کردن دو تا نتیجه میده: یا نتیجه مثبت میده که شما یکی از آدمای خوششانسی بودی که به این سیستم ها وارد شدی، ولی اگر نتیجه نده هزینه زیادی از شما دریافت میکنه، به خصوص هزینه زمان. دیگر مبحثی که باید بپردازیم به این سازمان ها اینه که فرهنگ سازمانی داشته باشن. فرهنگ سازمانی یعنی اینه که جایگاه خودشو بشناسه، جایگاه جامعهش رو بشناسه، محصولش رو کاملا شناخته باشه و روش های ارتباط با مشتری رو کاملا به معنای صحیح علمی خودش، حالا بنا به فرمایش پروفسور اومده عزیزم که چند روز قبلی فرمودن، چه علمی کاربردی، چه علمی به اصطلاح دانشی اگر باشه، باید بشناسید این فرهنگ سازمانی رو. نکته بعدی اینه که در مکانی که شما کار میکنید، به معنای جغرافیایی که میخواید داخلش کار بکنید، آیا این سیستم پذیرش دارد یا ندارد؟ من خاطرم هست یه دوره مشاوره یه دوستی بودم که تولید موکت میکرد. خب یه مشاوری رفته بود پیشش، بهش گفته بود که تولید مثلا یه مقدار خیلی زیادی از یه موکت خاص به رنگ قرمز گوجه فرنگی، اینجوری بگم که قشنگ جا بیفته، تولید کن. خب این بنده خدا به حرف مشاوره رفته بود، سرمایه گذاری کرده بود، مقدار خیلی زیادی از این موکت رو تولید کرده بود و بعد از مثلا 3-4 ماه 5 ماه نتونسته بودن بفروشن. خب واقعا چالش داشتن، مثلا موکت قرمز رنگ، رنگ جیگری، واقعا کسی نمیتونه استفاده نمیکنه در ایران. علتش هم بوده که فرهنگ جغرافیایی نمیپذیرفته. که بعد حالا با تماسی که بنده باهاشون داشتم و حالا مشکل رو شنیدم، توصیه کردم اینو به افغانستان صادر بکنن که با یه چالش های خیلی زیادی باز هم به قیمت تقریبا بدون سود ارسال کردن واسه افغانستان. فرهنگ جغرافیایی باید پذیرش سیستم شما رو داشته باشه. نکته بعدی که باید بدونیم، آیا محصولی که در این سیستم بازاریابی شبکه‌ای فروخته می شود قیمت رقابتی دارد یا ندارد؟ من دارم یه محصول A رو می فروشم در سازمان شبکه‌ای خودم. ممنونم از آقای حیدر عزیز. چشم، حتما این رو من لحاظ میکنم، زمان بیشتری بهتون میدم. خواهش میکنم. ممنونم که زحمت میکشی و پاسخ میدی. قیمت کاملا رقابتی نیاز داره. خب این قیمت رقابتی اگر در بازار پذیرفته نشود، شما اساسا نمیتونید کالاتون رو به راحتی بفروشید. به واسطه این که اکثر محصولات هم تو این سیستم FMCGه، یعنی Fast Moving Consumer Good، کالاهایی که زود به فروش میشه میرسه، مثل لوازم آرایشی مصرفی و حالا هر چیزی از این زمینه، مثل دمنوش ها، مثل نوشیدنی هایی که وجود داره، اینها همه FMCGه. FMCG ها در دنیا بر اساس رکن اصلی قیمت تبادل میشه، یعنی خریداران به قیمت توجه میکنن. اگر قیمت رقابتی نداشته باشه، شما عملا نتیجه‌ای نخواهید گرفت. بحث بعدی که باید در این بازاریابی شبکه‌ای بدونیم اینه که چه مقدار سرمایه نیاز داره. آیا من با این مقدار سرمایه چه فعالیت‌های دیگه‌ای میتونم بکنم؟ شاید این مقداری که الان سازمان بازاریابی شبکه‌ای که شما داخل سرمایه‌گذاری می‌کنید، با این همه تلاش و این همه محاسباتی که انجام میدید، که حتما در سیستمتون زحمتی که می‌کشید رو به یه عددی تبدیل بکنید و اون عدد رو از خودتون بخواید. مثلا اگر یک بازاریابی شبکه‌ای هستید، حقوق مثلا ماهی 3 میلیون تومان دیگه حداقل این درآمد شماست، جدا از تفکرتون، جدا از سرمایه‌گذاریتون. پس بنابراین حتما محاسبات دقیق داشته باشید. درگیر شستشوهای مغزی نشید. خوشبختانه اینترنت خب پاسخ‌ها رو خیلی خوب میده، ضمن اینکه خیلی ها میگن که حالا 50% اطلاعاتی که در اینترنت وجود داره کذبه. خب این یه بحث دیگه ایه. وقتی تحقیق به جامعه باشه و روش تحقیق درست باشه، شما پاسخ این سوالاتتون رو میتونید دریافت کنید. واقعیت دیگه ای هم که تو این سیستم وجود داره اینه که مبتنی بر تیم ورکه، مبتنی بر کار گروهیه. به موفقیت و تمرکز بر موفقیت نیاز خیلی زیادی داره. یکی از ارکانی که لازم داره فرصت طلبیه، حتما باید شما شکارچی زمان باشی و در شبکه های مجازی هم حضور پررنگ داره. اینجا دوستان اگر سوالی هست بفرمایید، من این 7 دقیقه رو وایس ارسال نمی کنم تا همه دوستان اگر عقب هستن برسن. بحث رو ادامه بدیم با دیگر اطلاعاتی رو که شما به عنوان یک بازاریاب که در بد به ورود هستید و یا هنوز وارد این سیستم حالا شدید باید بدانید و بپرسید
و پاسخ اینها رو داشته باشید ادامه میدیم. شما باید بدانید که شرکای تجاری و لیدرها چه کسانی هستند. آیا این دسته از دوستان در سیستم واقعا موفق بوده اند؟ این پاسخی که باید شما پیداش بکنید. طبیعیه که هر سیستمی که وارد میشی در لحظه معرفی نکات مثبت پررنگ تر به شما ارائه بشه، درسته؟ ولی این وظیفه شماست که بگردید و تحقیق جامعی بکنید که شرکای تجاری و لیدرها چه کسانی هستند. و نکته بعدی، سرمایه واقعی شرکت چقدر هست؟ مورد بعدی که باید لحاظ بکنید در توجهتون، بررسی دقیق محصوله. یعنی مشابه اون محصول در بازار وجود دارد؟ چند است؟ چه تفاوتهایی دارد؟ و مردم چرا به اون بیشتر علاقه مندن؟ یا چرا علاقمند نیستند؟ چه نکاتی ضعفی در اون محصول هست که به شکست خورده؟ در این محصولی که شما میخواید بفروشید آیا واقعا این نکات لحاظ شده است یا نشده است؟ یعنی کلا باید محصول رو کاملا بررسی بکنید، یعنی جزء به جزء از بسته بندی گرفته تا کیفیت در اون محصول حتما باید بررسی دقیق بکنید و در بازار یک نگاه بازاریابی داشته باشید. راه کاربردیش اینه که یک محصول رو شما دستتون بگیرید، به عنوان نمونه به 5 نفر، 10 نفر، 20 نفر، 50 نفر نشون بدید و نظر این افراد رو جذب بکنید. برای همین منظور هستش که برندهای موفق دنیا واژه سمپلینگ رو دارن استفاده میکنن، یعنی میارن یک نمونه به مصرف کننده میدن مصرف بکنه و نظر خودشو میگه. اینجوری معایب محصول در میاد. ولی در سیستم بازاریابی شبکه‌ای اگر سمپل وجود نداشته باشه، حالا من دقیق نمیدونم که سمپل در سیستم بازاریابی شبکه‌ای ایران وجود دارد یا ندارد، ولی حتما باید یک بررسی دقیق از مصرف کننده استخراج بشه. سازمانی که شما میخواید درش مشغول بشید آیا فضای تفریحاتی دارد یا ندارد؟ کار خسته کننده ایه، کار زحمت بریه، کاریه که انرژی زیادی میبره. کاری هم که انرژی زیادی میبره قطعا ناامیدی زیاد به سراغش میاد. حتما باید یه فضای تفریحاتی داشته باشه. بررسی کنید در سوابق مالی سازمان که آیا این سازمان بدهکار هست یا نه، یعنی اساس نامه داشته باشه، ترال نامه داشته باشه و اینها رو بررسی دقیق بکنید. تقاضای خرید محصول از سمت بازار وجود دارد یا ندارد؟ این محصولی که این سازمان تولید میکنه، حالا یا اگر تجارت میکنه و وارد میکنه، آیا تقاضای خرید در بازار وجود دارد یا ندارد؟ مثال موکت رو من یادآوری میکنم، میپذیرنش یا نه. مورد بعدی، تولید تسلسل دارد یا ندارد. این خیلی نکته مهمیه دوستان، که باید بدونید آیا محصولی که شما دارید میفروشید اگر مورد رغبت جامعه قرار بگیره و تمایل خرید نسبت بهش زیاد بشه، اصطلاحا تقاضای زیاد بشه، آیا تسلسل دارد یا اصطلاحا پوشبند دارد یا نه، مشتری شما بعد از مثلا استفاده دیگه نمیتونه اینو تهیه بکنه. به روز رسانی شده معایب و ایرادهایی رو که احیانا در محصولات قبلی وجود داشته از بین رفته، استراتژی فروش، استراتژی بازاریابی، استراتژی اداری در سازمان وجود داره یا نداره. و یه نکته دیگه، آیا کسی که شما دعوت کرده که برید باهاشون و اصطلاحا در پرزنت قرار بگیری، آیا قابل اطمینان هست؟ در بازاریابی شبکه‌ای وقتی کسی رو میخوان جذب بکنن میگن بیا یه لیستی از کسایی که باهات ارتباط دارن رو بنویس و این رو از بالا به پایین شروع کن با تماس گرفتن باهاشون. که حالا با توجه به نگاه روانشناسی کمرنگی که تازه ورودهای این سیستم دارن، خیلی هم جواب نمیشنون و این جواب نه خیلی ها رو در همون بعد به ورود دچار سرخوردگی میکنه. اون معرف باید قابل اطمینان باشد. و از همه این موارد مهمتر که نکته آخری هم هست که عرض میکنم خدمتون، از خودتون بپرسید آیا من به عنوان کسی که میخوام اونجا مشغول بشم کارمند این سازمانم یا سازمان حامی مالی منه؟ نکته خیلی مهمیه ها، دقت کنید. من میخوام توی سازمانی کار کنم، من کارمند اونجا میشم
یا سازمان حامی مالی منه. بس کارآفرینی یعنی اینی که من برم در یک فضایی کار بکنم که سازمان از من حمایت مالی بکنه، من رو زیر چتر خودش نگه داره. اصلا اساس کارآفرینی اینه. ولی اگر قرار باشه وارد یه سیستمی بشم که من پول بدم، زحمت بکشم، کار بکنم و در واقع حمایت مالی از سازمان بکنم، دیگه اونجا کارآفرینی محسوب نمیشه. اینجا میشه یک شغلی که شما دارید و بستگی حقوقتون بستگی به فروشتون داره. من این وایس رو ارسال میکنم و منتظر سوالات احتمالی شما میمونم. بحث ما فکر میکنم در حدود 40 دقیقه دیگه طول بکشه. باز اگر فکر میکنید دیر وقت هست، من مقداری سریعتر و کوتاهتر عرض کنم خدمتتون. نکته بعدی که باید بدونیم اینه که بیش از 96% مردم دنیا تمایل دارن که کسب و کار شخصی خودشون رو داشته باشن. در این سیستم ها اگر به دنبال کسب و کار شخصی خودتون هستین، تمام مواردی که در بالا ذکر کردیم رو حتما باید لحاظ بکنید. در غیر این صورت شما سیستم کسب و کار شخصی خودتون رو ندارید. شما به استخدام اون سازمان در آمدید و سازمان هم در واقع در ازای فعالیت مستقیم شما به شما پول پرداخت میکنه. سه رکن درآمد، نیرو و تبلیغ سپایه های بازاریابی شبکه ای هستند. شما تصور کنید یک سپایه ای رو دارید. حالا قدیم اگه یادتون باشه داخل همه حیات ها بود که یه شلنگی بهش وصل میشد، این سپایه و شلنگ قابلیت استفادهش بالاتر می رفت. اون سپایه یکیش درآمده، یکیش تبلیغه، یکیش نیروه. اگر هر کدوم از این سپایه ها دوچار مشکل بشه و بشکنه، عملا دیگه شما هیچ استقراری رو در اون سیستم نمی بینید. پس حتما باید در سپایه تبلیغ، نیرو و درآمد تمرکز بکنید. یعنی یک مبلغ واقعا حرفه‌ای باشید با یک نیروی واقعا بالا و یک درآمد متناسب. هر کدوم از اینها در سیستم بازاریابی شبکه‌ای دچار خدشه بشه، شما عملا قابلیت ادامه دادن ندارید. به همین دلیل هم هست که تراکنش های نیرو انسانی در این سیستم ها خیلی بالاست. افراد خیلی زیادی جذب میشن، بعد یه مدتی رها میکنن سازمان رو، یا نیروشو ندارن، یا مبلغ حرفه ای نیستن، یا درآمد مناسب کسب نکردن. به خاطر همین مسئله هستش. حال تصور کنید که وارد سیستم شدید و تمام پاسخهای مثبت خودتون رو دریافت کردید و این سیستم الان پذیرای شما شدن. حالا اون جایگاه مناسب خودتون رو پیدا کردید و استارت زدید. چه چیزهای دیگری رو باید بدانید؟ یکی که برنامه داشته باشید، که انصافا باید بگم که برنامه مشخصی در این سیستم معمولا از طرف لیدرهای آموزشی ارائه میشه و برنامه ها همه مناسبه، خوبه. یعنی نمیتونیم ایرادی از برنامه بگیریم، چون برنامه واقعیت اینه که یک چارتی هستش که شما رو به یک هدف مشخص میرسونه. حالا هر مشکلی هم داره، در طول جریان برنامه و اجرای برنامه شما میتونید نواقصش رو برطرف کنید. باید روحیه شکست ناپذیری داشته باشید. آقای برایان تریسی جمله معروفی داره، میگه که اگر طاقت شنیدن حرف نه رو نداری در فروش، شغل خودتو عوض کن. یعنی کاملا انتها رو به ابتدا میرسونه. و اگر شما روحیه شکست ناپذیر نداشته باشید، قطعا به هدف خودتون نمیرسید. واقع بین باشید. از ابتدای ورود امشب تا به الان، من هر چه عرض کردم خدمت شما بر اساس واقعیت بوده، یعنی بررسی واقعیت ها و بررسی چالش ها به دقت و پاسخ سوالات به سمت واقعیت. واقع بین باشید، اما زود شروع کنید. سیستمی نیستش که بتونید از صبح شنبه آغاز بکنید. از همین اکنون، از همین حالا باید استارتشو بزنید. جدی باشید، بسیار جدی باشید. سعی کنید دغدغه ذهنی زیادی نداشته باشید. گرفتاری ذهنی داشته باشید تو این سیستم واقعا منجر به موفقیت نمیشه، به خاطر اینکه سیستمیه که تمرکز بسیار بالایی نیاز داره. تجربه مبارزه با مشکلات رو داشته باشید. اگر تجربه مبارزه با مشکل نداشته باشید، در این سیستم خسته میشید. حواس پرت نباشید، بسیار باید تجربه حواس نیاز داره. نگاه سرمایه گذاری بلند مدت داشته باشید. یکی از بزرگترین بزرگترین مشکلات اینه که در این سیستم جوری جا بیفته که ما یک شبه راه 100 ساله رو طی میکنیم. به هیچ عنوان اینجوری نیست، به هیچ عنوان اینجوری نیست، به هیچ عنوان ظرف یک سال شما به درآمدهای کلان آنچنانی نخواهید رسید. بستگی به این داره که کجای جایگاهی سازمان باشید، جمعیت شناسی رو بدونید و تعداد آدمایی که قبل از شما درگیر این سیستم شدن رو حتی بشمارید و بدونید این جمعیتی که شما در انتظار درآمد شایان توجهش هستید در آینده، آیا اساسا این جمعیت این آدم وجود داره یا نداره. برای همین هم گسترش این سیستم بازاریابی شبکه‌ای در دنیا اتفاق میفته. 2,300,000 نفر دارن تو این سیستم کار میکنن که 1,200,000 نفرش داخل ایران هست، اون 1,100,000 نفر داخل خارج از ایران هست. با همین ارتباطه، چون دیگه آدمه وجود نداشته که بخوان باهاش وارد مذاکره بشن و به سیستم واردشون بکنن. شغل بازاریابی شبکه‌ای حداقل تر 2 سال ابتدایی استقلال مالی ندارد. شما هر چقدر که تلاش بکنید به اون استقلال واقعی مالی که میخواید نمیرسید، به اون اهداف نمیرسید. اعداد اعداد بزرگی به راحتی نمیشن. وقتی هم اعداد بخوان بزرگ بشن، احتمال این که شما اشباع شده بازار رو درک بکنید خیلی زیاده و کار پاره وقت نیست. در ایران به این شکل کار پاره وقت نیست. زمانهای قدیم، مثلا چندین سال گذشته که حالا شبکه های دیگه که داشتن کار میکردن اینجوری نبود. با روی 2 ساعت 3 ساعت کارم بعضی ها به اهداف خودشون میرسیدن، ولی الان دیگه نمیتونید نگاه با پاره وقت داشته باشید. اگر سوالی هست بفرمایید. میپردازیم به تفاوت شرکت های هرمی و شرکت بازاریابی شبکه‌ای. این خیلی مطلب مهمی هستش که باید شما به عنوان کسی که میخواید فعالیت رو در این سازمان ها شروع بکنید این تفاوت رو بشناسید. در شرکت های بازاریابی شبکه‌ای محصول شناخته شده است و مردم میشناسنش، اما در هرمی ها محصول شناخته شده نیست و قیمت آن بیشتر از بازار است. این خیلی مهمه، خیلی مهمه. قیمت محصولی که میدید اگر بیشتر از بازار باشه، شما قطع به یقین بدونید که در سازمان هرمی دارید کار میکنید. چرا؟ به خاطر اینکه باید انقدر حاشیه سود بالا بره که دایره مالی سازمان به سود خودش برسه و بتونه به شما هم پورسانت بده. در شرکت های شبکه‌ای تمرکز بر فروش محصوله، اما در شرکت های هرمی تمرکز بر استخدام فرده. در شرکت های هرمی با فروش به فرد پورسانت میدن، اما در شرکت های شبکه‌ای با فروش به فرد پورسانت میدن. درست میگم؟ بله. سیستم شبکه‌ای فرد وقتی میفروشه بهش پورسانت میدن، اما در شرکت های هرمی با جذب نفر جدید بهش پورسانت میدن. در شرکت های هرمی هزینه ورود غیر منطقیه، عدد بزرگیه. مثلا یه دفعه از شما 25 میلیون تومان 30 میلیون تومان پول میخواد، اما در شرکت های شبکه‌ای شما اساسا فقط پول محصول رو پرداخت میکنید. در شرکت های هرمی عضوگیری الزامیه، اما در شرکت های شبکه‌ای انصرام پول محصول رو پرداخت میکنید و عضوگیری اختیاریه. در شرکت های هرمی دستیابی به درآمد با طرح بسیار ساده عنوان میشه، ولی در شرکت های شبکه‌ای اگر فروش داشته باشی پورسان دریافت میکنی و در ابتدای طرح سخته، مشکل دارید. شما فروش مشکل داریه، سخته. نیروهای هرمی یک وجه مشترک دارن که قول میدن خودشون برای شما زیر دست معرفی کنن. این خیلی پیش اومده که در پرزنت ها میان میگن که آقا ما نفر برای معرفی میکنیم، ما کنار تصمیم باهات میریم میان. اما در شرکت های شبکه ای جغرافیای فروش رو به شما معرفی میکنن. در شرکت های هرمی، در خیلی از شرکت های هرمی طرح بازداشت کالا وجود نداره، اساسا غیر قابل عودت هستن. اما در شرکت های شبکه ای شما میتونید طرح به سازمان، محصول به سازمان برگردونید و نهایتا پول خودتون رو پس بگیرید. در شرکت های هرمی رضایت مشتری و مصرف کننده خیلی ملاک نیست، اما در شبکه‌ای ملاک بررسی میکنند. در هرمی قیمت ها و محصولات به گونه ای به تولید کننده تحویل میشه که قیمت فروش خیلی بالاست و فروشش خیلی مشکله، اما در شرکت های شبکه‌ای سبد فروش از حد اقل به سمت حد اکثر حرکت میکنه. مجوز ملاک نیست بچه ها. چه بسیار سازمان های مالی مثل سامن الائمه، مثل مؤسسه مالی اعتباری کاسپیان، مثل پدیده خراسان، اینها همه جور مجوز داشتن ولی آیا به نتیجه رسیدن؟ پس مجوز ملاک نیست. خدمات پس از فروش در شرکت های هرمی ماهیت وجودی ندارد، خیلی ساده است. اما در شرکت های هرمی برند های مطرح دنیا همه اینها رو به اصطلاح بهش میپردازن. یه مسئله ای که حالا من با تحقیق بسیار وسیع بهش رسیدم که راستش در منابع علمی که حالا دارم و در ترجمه هایی که انجام دادم، من دو تا کتاب در این سیستم ترجمه کردم، یکی کتاب بازاریابی شبکه‌ای آقای چارلز ادوارد دانشگاه گلاسکو که الان یکی از دوستانم که اینجا هستن و صدای منو میشنون، آقای دکتر همایون عزتی از دانشگاه گلاسکو اسکاتلند، زحمت خیلی زیادی برای این کتاب ها میکشن با توجه به شرایط خیلی سختی که داره، ورود کتاب به ایران، بحث تحریم ها و بسته بودن سایت آمازون. ایشون همیشه این کتاب رو برای من میخره، زحمت میکشه، میفرسته و من اینجا ترجمه میکنم. جا داره که ازشون تشکر کنم. من دو تا کتابی که ترجمه کردم، یکیش کتاب نتورک مارکتینگ آقای چارلز ادوارد بود و دیگریش کتاب فول کالر پرسونالیتی این MLM، یعنی چهار رنگ شخصیتی در بازاریابی شبکه‌ای، که فکر میکنم تا 10 روز آینده این کتابم چاپ بشه و حتما من در داخل این گروه به اصطلاح کتاب رو میذارم فایل PDFش که دوستان مطالعه بکنن، حالا نیازی به خرید نیست. اما یه مسئله وجود داره، تا زمانی که شما شخصیت سازمان خودتون رو نشناختید عملا درگیر یک سری عواملی میشید به اسم شستشوی مغزی، خب، که متاسفانه وجود داره. نمیتونیم محکوم بکنیم، نمیتونیم تاییدش بکنیم. ما بنا به فرمانده جناب پروفسور امام قضاوت اجازه نداریم بکنیم، ما فقط اطلاعات رو میتونیم تبادل بکنیم و نظر خودمون رو میتونیم بگیم. میان میگن سیستم بازاریابی شبکه‌ای حذف واسطه ها نیست، یعنی واسطه ای وجود نداره و شما کالا رو از مبدا به مقصد بدون واسطه میرسونید، در صورتی که اینجوری نیست. با پورسانتی که به سیستم وارد میشه دقیقا ایجاد یک یا چند واسطه است. بعضی از این کالاها خارج از سیستم برندینگ و فاقد مجوزهای استاندارد هستند. من به چشم دیدم، حالا عنوان نمی کنم کدوم سازمان، ولی به چشم دیدم که اصلا محصولی که می فروشن به هیچ عنوان استاندارد نداره. اشتغال زایی و کارآفرینی در این سیستم ها بعضیاشون وجود نداره، بلکه فرایند کسب مشتری و مصرف کننده و دریافت پوله. یه نکته خیلی مهمی که وجود داره، هر عملی که رشد تصاعدی بسیار بالا داشته باشه، مثلا بگن آقا شما یک ساله به یه همچین عددی میرسی، عملا سنگ بزرگه. همچین سیستمی نیست در دنیا که شما رو به سرعت به اون پول برسونه. به وضوح میتونیم بگیم که برخی از شرکت هایی که در ایران دارن کار میکنن همان سازمان های هرمی هستن. من حالا تفاوت هاشو بالا ذکر کردم، اینجا هم به قطعیت میگم که حالا تفاوت هایی که اونجا هست با مقایسه هایی که با عمل کرده این سازمان ها میکنیم، در واقع همون فعالیت های هرمی داریم انجام میدیم. سیستم استقلال اقتصادی نیست، شما استقلال اقتصادی ندارید، چون لیدرها بر روی شما تسلط دارن، امکان داره کمکتون نکنن برای جذب مشتری جدید و فرایند پرزنت ها. بعد از این مدتی میگن دیگه خودت الان اوکی شدی، میتونی خودت به وضوح کارت انجام بدی. اما سیستم استقلال اقتصادی نیست، چرا که لیدرها هر چند وقت یه بار شما رو به جلسات دعوت میکنم و نکات مهمی رو میگم. پس شما استقلال اقتصادی ندارید. سیستم حمایت کننده نیست در بعضی از مواقع، بلکه بر مبنای ایجاد ترس و اغراق درآمد داره حرکت میکنه. کار پاره وقت نیست، چون گاه و بیگاه داره، همیشه باید فعال باشید. علیرغم نظر همه لیدرها که دارن میگن آقا کار خیلی راحته، نه، بسیار کار سختی، فروش بسیار سختی، به ویژه اگر فروش غیر قابل لمس ها باشه. مشتری دوست داره چیزی رو که میبینه بخره و اساسا چیزی که میبینه میخره. در فروشگاه ها برند های مطرح برای چی روی شلف، آی شلف یا خط چشم قفسه میگیرن؟ پول بیشتری پرداخت میکنن تا جلوی چشم مشتری باشن. به خاطر همین مسئله است، به خاطر دقیقا همین مسئله است که مشتری ببینه و بخره. بعضی از این سازمان ها میان روحیات معنوی رو درگیر میکنن که آقا شما روش میکنی، نمیدونم به نقاط عالی میرسی، اصلا یه جوری میشه تو اصلا به اینجا زیر پاد ببین، تو الان بیان برای دیگه درک کن، ویلای ولنجک و ویلای شمال دیگه الان اینجوری نیست، کاملا اساس مادی داره و هدفش دریافت پول هستش. سیستم کمالگرا و سعادتمند معرفی میشود، در صورتی که زمخترین سیستمیه که میتونه وجود داشته باشه. بسیار بسیار مشکلات زیادی داره و بسیار بسیار سخته. و در نکته آخر که این ویس رو من اعلام میکنم و فکر میکنم دیگه مطلبی باقی نمونه غیر از سوالات شما، یه چند تا نگاه آماری میدم بهتون. در بعضی از شرکت ها 90 تا 95 درصد توزیع کنندگان در دنیا هیچ درآمدی نداشتن. این کار تحقیقاتیه. یه سایتی هست به اسم سایت ایران هشدار، شما میتونید مراجعه کنید، تمام این مقالات تحقیقاتی به زبان فارسی روان اونجا هستش، منابعش اعلام شده. کمیسیون تجارت فدرال آمریکا در یک تحقیق در سال 2008 توسط جان پائولو کروز و اویالا کامیلو به این نتیجه رسید که 99.9% شرکت کنندگان در این سیستم ها سرمایه خودشون را دست میدن. دانشمند دیگه به نام سام تایلور در تجارت فدرال امریکا، ایشون در مجله فوربز نوشتن هستن که 99% مردم ضرر میکنن از این سیستم ها. و دیگر مقاله نویس مجله فوربز در سال 2009 آقای پول کولیکوف یه نظریه داشتن، رویا پردازی و ایجاد فضای رویایی مثبت اندیشی افراطی، دقت کنید بچه ها، مثبت اندیشی افراطی از آسیب آورترین عملیات های شرکت های هرم است. و مطلب آخر که میخوام یا خورده توی بحثای آماری داخل ایران و چیزهایی که استخراج شده از اینترنت بگیم، به هیچ عنوان از ابتدای این ویس تا به الان نظر شخصی خود من نیست، تمام تحقیقات مبتنی بر مستنداته. کلن 12 شرکت مجوز صنعت و معدن دارن و ما بقیه شرکت هایی که در این زمینه کار میکنن مجوز فرهنگ ارشاد اسلامی دارن. تقریبا کالاها به حالت اشباع رسیده. یه نکته‌ای هم که من خودم تحقیق کردم و بهش رسیدم اینه که اگر شما در گوگل سرچ کنید بازاریابی شبکه‌ای، 10,800,000 آیتم به شما میده. اگر بازاریابی شبکه‌ای در ایران رو سرچ بکنید 12,100,000 به شما آیتم میده. و اگر پرفروش ترین سیستم بازاریابی شبکه‌ای در ایران بزنید تنها 767,000، یعنی 12,000,000 کجا، 767,000 کجا. و یک آیتم دیگه ای هم که من خودم سرچ کردم، بدترین شرکت های بازاریابی شبکه 1,210,000 آیتم به شما میده. جمله بعدی رو که سرچ کردم این بود، کلاهبرداری شرکت های بازاریابی شبکه 1,010,000 هستش و کلاهبرداری شرکت های هرمی 2,700,000. بلاهایی هم که در این سیستم وجود داره اینه که مشتری اصلی خود شما هستید، محصول کیفیت ندارد، مصرفگرایی ترویج می شود و رویای ثروت یک شبه محاله. و جمله آخر این که 2,300,000 نفر در این سیستم فعالیت دارند که 1,200,000 نفر در ایران فعال هستند و بقیه در خارج از ایران هستن. نویسنده کتاب 4 رنگ شخصیتی هم جناب آقای حالا خدمتون عرض میکنم. بله، به نام شرایتر که این کتاب من ترجمه کردم. حالا اگر انشالله فرصت بشه تا هفته آینده من فایل PDFش رو میذارم اونجا، یه توضیح راجع به اون کتابم در آخری وایسم بدم. امیدوارم که خستتون نکرده باشم. آقای شریفی نظرش اینه که انسان ها در بازاریابی به 4 دسته تقسیم میشن، یا سبز رنگن، یا قرمز رنگن، یا زرد رنگن، یا آبی رنگن. انسان های زرد رنگ با واژه کمک شناخته میشن، یعنی هر انسانی که تمایل بسیار زیادی به کمک کردن داشته باشه زرد رنگه، مثل پرستارا، مثل بهیارا، مثل نیروهای خدماتی، امدادی، اوژانسی ها، اینا همه شخصیت های زرد رنگ هستن. شخصیت های سبز آدم هایی هستن که خطکش به دستشونه و همه چیز رو باید با معیار سنجش و اعداد و ریاضی و آمار دقیق بسنجن. آدم های قرمز آدم هایی هستن که فقط به پول خودشون فکر میکنن و به هیچ چیز دیگه ای فکر نمیکنن. و آدم های آبی آدم هایی هستن که مشارکت گران و سرخوشن و حال خوبی دارن. اگر بخوام همه اینا رو به یک سیستم به اصطلاح بررسی کنیم اینه که قرمزها با پول شناخته میشن، آبیها با رقص و تفریح، زردها با کمک، سبزها با هندسه. موفق و معیت و پیروز باشید. امیدوارم که همه ویس ها کاربردی بشه و به استفاده صحیح شما کمک بکنه. متشکرم.